وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بانام یاد خدا به امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خدای متعال می خواهیم توفیق فهم معارف الهی را آنگونه که شایسته است به همه من عنایت بفرماید. به اختصار درباره این فراز از سخن امام سجاد در دعای ابو حمزه سمانی کذب العادلون بالله و ظلوا ظلالا بعیدا صحبت میکردیم. گفتیم که مهمترین و بزرگترین مصداق گمراهان، بزرگترین مصداق خاسران و زیانکاران و بالاخره بزرگترین مصداق دروغگویان که فاقد بسیاری از کمالات بلکه همه کمالات هستند، کسانی هستند که توحید را نفهمیده باشند، نیافته باشند، بدان عقیده و باور نداشته باشند. و اینم اضافه کردم که هر جا که خدا را به گونه ای توصیف کنیم که صفات خلقی داشته باشد، این شرک است. اگر فاعلیت خدا را فاعلیت خلقی بدانیم، ربوبیت او را، مالکیت او را، رحمت او را، عطوفت و رأفت او را، هر یک از صفات دیگرش را اگر خلقی بدانیم و همانند خلق آن چرا که فهمیده ایم و یافته ایم ساخته وهم ماست، پرداخته خیال ماست، بنابراین شرک است. البته این را هم باید مد نظر داشته باشیم که اگرچه هر گونه شناسایی خلقی خدا شرک است، ولی انسان ها به اندازه استعداد و قابلیت و عقل و شهود و دیگر کمالاتی که خدای متعال بهشون عطا کرده مکلفند. این معنای این سخن این است که مثلا خدا از مجانین انتظار ندارد که همانند عقلا توحید رو بفهمند، چنان که از عقلا انتظار ندارد که همانند اهل معرفت توحید رو بفهمند. باز معنی این صحبت که انتظار ندارند، یعنی نفهمیدن در حد استعداد و قابلیت ها سبب عذاب الهی نیست. یعنی دیوانگان به خاطر دیوانگیشون عذاب نمی شوند، انسان های بسیط و ساده فهم به خاطر سادگیشون عذاب نمی شوند. اینها سبب رفع عذاب یا دفع عذاب می شود، اما سبب استکمال نمی شود.
یعنی این گونه نیست که چون دیوانگان به اندازه دیوانگیشون فهمیده اند در مراتب قرب الهی همانند انبیا باشند، همانند اولیا باشند، همانند مخلصین و مقربین باشند، همانند عالمان ربانی باشند. این گونه نیست. بنابراین هر دو مطلب رو باید مد نظر قرار بدیم که اولا کسانی که توانایی ندارن، کسانی که پشت کوه ها زندگی میکنن، کسانی که در محیط های زندگی میکنن که اصلا توحید حقیقی به گوششون نخورده، نتونستن توحید حقیقی رو بفهمن، نتونستن بیابند، این نفهمیدن سبب عذاب نیست، ولی نفهمیدن سبب رحمت هم نیست. اگرچه این سبب سقوطشان نمی شود ولی سبب ارتقایشون هم نیست. هر کسی استعداد و قابلیت و فهم و درک و معرفت و تلاشش بیشتر، سهمش از رحمت الهی و رحمت خاص الهی و قرب ویژه الهی بیشتر. آنان که استعدادشون کمتر، سهمشون کمتر، ولی این کم بودن سهم به معنای عذاب نیست. ممکنه به خاطر مبارکتون برسه که بین عذاب و رحمت یا تناقض است یا تضاد است. هر که به رحمت مشمول رحمت است از عذاب بدور است، هر که مشمول عذاب است از رحمت بدور است. بنابراین کسی که اهل عذاب نباشد باید اهل رحمت باشد، کسی که اهل رحمت نیست باید اهل عذاب باشد. این نکته رو به طور خاص خدمتتون باید عرض کنم که این گونه نیست. همچنان که دریافت رحمت و دریافت عذاب وابسته به قدر و قابلیت انسان هست، درک و فهم عذاب هم همین گونه است، درک و فهم رحمت هم همین گونه است. ممکن است کسانی باشن، این که میگه ممکن است قطعا هستن، ممکن است کسانی باشند که از رحمت خاص الهی بی بهره باشند ولی در عذاب هم نباشند، بلکه در همون مرتبه رحمت عام که قرار دارند بدین خاطر که رحمت خاص رو ادراک نمی کنند. وقتی ادراک نکردن مشتاق رحمت خاص نخواهند بود. وقتی مشتاق رحمت خاص که نبودن، محرومیت از رحمت را که خودش لعنت است ادراک نخواهند کرد. مانند در جهان طبیعت، مانند کودکان، کودکان هیچگاه به خاطر نداشتن لذائذ بزرگ سالان احساس غبطه یا احساس غم و غصه ندارند. چرا؟ بدین خاطر که لذائذ بزرگ سالان رو ادراک نمی کنند. بر فرض این که اون لذائذ مربوط بزرگ سالان رو در اختیار کودکان هم قرار بده اند، نمی توانند بفهمند و از آن لذت نمی برند. اگر کودکی رو بهش بگن شما شهردار مثلا فلان شهر، فرماندار فلان جا هستی، رئیس فلان جا هستی، بر فرض این که قبول هم کنه، بپذیره، رئیس هم که باشه، از این ریاستش لذت نمیبرد، چون قوه غضبیش هنوز شکل نگرفته است، هنوز قوت و قدرت پیدا نکرده است. بنابراین او به عنوان رئیس این شهر هیچ گونه لذتی از ریاستش نخواهد بود. چنان که اگر کودکی که مثلا شیرخوار هست رو بهش بگیم بهترین غذاها مال تو، از خوردن بهترین غذاها لذت نمیبرد، چون ابزار ادراک این بهترین غذاها رو ندارد و در واقع چون قوه شهویه او به کمال خودش نرسیده است. لذت ها و رحمت های خاص الهی هم همین گونه است. انسان ها باید از درون ارتقا پیدا کنند، از درون متحول بشن، یعنی میزان فهم و درک و معرفتشون باید افزایش پیدا کند تا آنکه بتوانند لذائذ ویژه و خاص و رحمت خاص الهی یا قرب خاص الهی رو بتوانند ادراک کنند. همچنان که در این عالم طبیعت برای انسانهای جاهل، برای انسانهای نادان، همنشینی و همراهی با عالمان ربانی نه تنها لذت ندارد بلکه سختی و عذاب دارد. بلکه مطلق عالم، ضرورتی ندارد عالم ربانی باشد، مطلق عالم، یه فیزیکدان، یه شیمیدان، یه متخصص بزرگ در یک رشته معینی، اگر در جای حضور داشته باشد، وقتی جاهلی که وارد می شود او را همسنخ خودش نمی یابد، بنابراین همنشینی با او، نشستن در کنار او برای او لذیذ نیست، او به دنبال جاهلی همانند خود می گردد، چون با اونها سنخیت دارد، لذائذ اونها را ادراک میکند، بنابراین در کنار اونها که باشد لذت میبرد. در گذشته در اون شهر و دیار ما مجالسشون، مخصوصا مجالس تفریح و جشنهاشون، دستبندی شده بود. یک بخششو اصلا اسمش این بود، محل جاهلا. محل جاهله یعنی کی؟ یعنی جایی که خب حالا افراد هم که اکثرا جاهل بودن، حالا هم به معنی خاصش هم به معنی عامش، یعنی جایی که جوانها از مثلا 15 سال 16 سال تا حدودا 40 سال اینا بهشون گفتن شما کجا میخواییم بشینین؟ مخصوصا اونه که مقدار سنشون بالاتر بود، فرض بفرمایید نزدیک 40 بودن، گفتن بی جاهلا میخواییم بشینیم. این جاهلا برای اونا نقص نبود، به خاطر در حضور جاهلا احساس راحتی میکردن، احساس لذت میکردن، احساس خوشایندی. بعد در میان یه خونه دیگه هم، یه جای دیگر هم بود، جای کاملا، یعنی 40 به بالا، 40 50 60 70، در مورد هر جایی که شد، از این آدمای کامل، کسانی که سنشون کامل بود، 40 به بالا بود، برخی بودن که میگفتن که ما هنوز زوده که بریم پیش کاملا، همون جاهلا خوبنده. اصلا احساس حقارت کوچیکی بدی نمی کردم که ولو بعد از 40 سالی بهشون میگن جاهل. یک مثلا بخشی از مجلس میگفتن امشب شب جاهلاست، و اگر کسی در شب جاهلا دعوتش نمی کرده اینا ناراحت بودن که ما راستا اینا جز جاهلا حساب نکردن، ما گلمندیم که جز جاهلا حساب نکردن. قیامت هم همین گونه است، قیامت هم جای جاهلا جداست، جای کاملا جداست. البته یه جای دیگر هم داشت که گفتن جای آقایونا، نه آقایون تنها، آقایونا، اونا استثناء بودن، علما اونجا بودن. خب جای آقایون کی می رفتن؟ باید همون کسانی که خودشون آقا میدونستن، برای خلق خودشون آقا نمیدونستن که علما، ملا، شیوخ، سادات و مانند اینها. یه تک و توکی هم از کاملا که حالا یه ریش بلندی مثلا داشتن، یه چند تا کلمه از دینشون، شریعتشون بلد بودن، شکیاتشون بلد بودن، اینا دیگه آقایون حساب میشدن. در قیامت هم همین گونه است. در قیامت هم اگرچه اهل بهش فراوانند، اما جمع بسیاری در طبقات اولین و درجات اولین رحمت خاص خدای متعال قرار دارند، اونها از رحمتهای ویژه انبیا و اولیا و مقربین و علماء ربانی اولا بی بهرند. همین بی بهره بودن یعنی دوری از این رحمت، یعنی لعنت، یعنی ملعون. اما در این حال که ملعونن، چون ابزار ادراک لعنت را ندارند، هیچ وقت هم غصه نمی خورند که ای کاش ما هم مثلا در آنجایی بودیم که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه حضور دارد. اگر یه وقتی غصه بخورن، برای خودشون غصه نمی خورن، برای امیرالمومنین غصه می خورن، میگن این بنده خدا با اون همه زحمت ها و تلاش ها و مجاهدت هایی رو که در دنیا کشید، حالا کجا بردنش؟ یه جای بردنش که نه نان است بخورد، نه آب است بیاشامد، نه شراب است، نه مثلا حور است، نه قصور است، هیچ کدام از اینها نیست. اگه غصه می خورن، برای اونها می غصه می خورن. و اگر یه وقتی تقاضا کنن، تقاضا می کنن که اونها در جمع اینها، در جمع خودشون بیاین تا از لذائذ رحمت عام یا خاص خدای متعال برخوردار باشن. به هر حال در این حال که جهل، ناتوانی، بساطت، بلاحت و مانند اونها، جنون، دیوانگی و مانند اینها، یا ناتوانی جسمی، ناتوانی نفسانی، ناتوانی قلبی، اون چرا که در قضا و قدر الهی آمده است که هر کسی بالاخره به گونه خاصی هست و خواهد بود، اگرچه اینها سبب عذاب نمی شود، ولی اینها سبب ارتقا و رحمت هم نیست. به ویژه معرفت و فهم شرط اساسی ارتباست. یعنی اگه کسانی که ناتوانی بدنی دارن، نمیتونن که نماز بخونن، نمیتونن روزه بگیرن، نمیتونن جهاد کنن، مال ندارن، نمیتونن انفاق کنن، بدن سالم ندارن، نمیتونن خدمات عام المنفعه اجتماعی انجام بدن، خدمت کنن به بندگان خدا، از این کارو نمیتونن انجام بدن، اما فهم دارند، اون اعمال اندک این چنین افرادی اگرچه اندک است، ارزش اعمال بسیار آدمهای سالم، آدمهایی که تن سالم دارن، بدن سالم دارن، امکانات دارن، شرایط اجتماعی دارن، شهرت و اعتبار دارن، اون اثر عمل دیگران رو داره، اما اثر معرفت رو نه. هر کسی اولین شاخصه ارتقاءش معرفت است. تفاوت اهل نجات با غیر نجات در فهم و معرفت و عقاید و ایمان است، نه در عمل. عمل سبب تزیین اونها می شود، سبب استقرار اونها در مرتبه خودشان می شود، سبب ارتقاء خودشان در مرتبه ویژهشان می شود. اگر حالا در همین جلسه برخی از نکات رو در همین زمینه خدمتتون خواهم گفت که مثلا شیعه اونقدر ارج و قرب و ارزش و مقام و مانند اون دارد، این که شیعه این کار داره نه به خاطر اعمالش، که اعمالش از نظر کمیت از دیگران بیشتر نیست بلکه کمتر است. اگر از نظر کیفیت تفاوت دارد، کیفیت یعنی همون معرفت، یعنی همون عقاید، این اعتقاد است که سبب تفاوت دو نفر می شود. بله، اگر عقاید مشترک باشد، حالا نوبت به اعمال و رفتار و اخلاق و مانند اونها می رسد. اما اگر تفاوت در معرفت و فهم و ایمان و مانند اونها باشد، حب تقدم با معرفت است. در نتیجه اون که گفته شد که اون تعبیرهای مکرر و مکرری که در روایات آمده است و هر کدام هم بیانگر نکات دقیق معارف الهی است، که به عنوان میمونه خواب عالم افضل است از عبادت جاهل. این نه این که خواب او در حال مثلا ذکر گفتن هست، نه، ممکنه ذکر گفتن نباشه، ممکنه عالم، این عالمی که اینجا گفتی میشه مطلق است، عالم خاص نیست، عالم ربانی نیست، که هم اهل ذکر زبانی است، هم اهل ذکر نفسانی است. کسی که اهل ذکر نفسانی باشد، در خواب هم اهل ذکر است، در بیداری هم اهل ذکر است. این نیست، بلکه مطلق عالم، یعنی کسی که میفهمد معارف الهی رو به اندازه ای رو که در توانش از فهمیده است، توحید رو فهمیده است، از شرک پرهیز کرده است، از کفر پرهیز کرده است، پرهیز در عقیده، پرهیز در عمل هم مطلوب است و پسندیده، ولی آن اندازه که آلودگی ذهنی، آلودگی معرفتی زیان آور است، آلودگی رفتاری زیان آور نیست. اگر عالم بخوابد برتر است از این که جاهلی در حال عبادت باشد. اگر یک عالمی بمیرد برای شیطان لذیذتر است، مطلوبتر است، بهتر است از این که هزار عابد بمیرد، نه هزار تا آدم معمولی، هزار تا عابد، یعنی کسی که در تمام اوقاتش جز وقت استراحتش مشغول عبادت است. یعنی در گذشته رواج داشته، امروزه با توجه به این که هم خود کار کردن، شکل زندگی بگونه است که عبادت ها همه 5 دقیقه و 10 دقیقه و یه ربع هست، اما در گذشته اینجور نبود. هنوز هم تتمه از سلف وجود دارن، کسانی که از اذان صبح، بلکه قبل از اذان صبح بیدار میشن، همینطور نماز میخونن، عبادت میکنن، قرآن میخونن، دعا میکنن، تا زمانی که یک ساعت نیم ساعت به زور خوابشون میبره، کار دیگر هم ندارم، کارشون هم همین هست، همینه که ذکر بگن، همین که عبادت کنن، همین که نماز بخونن. این روشکن عابد، این عابد با این همه عبادتش که 10 ساعت 12 ساعت در روزش رو داره عبادت میکنه، اما در این حال نسبت به عالمی که اهل این عبادت های اینجوری هم نیست، واجباتش رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، همین اندازه. حالا اگر مستحبات هم انجام بده، در میان مستحبات هم باز اون مستحبات مشهور، مستحباتی رو که عامه خلق بدان متمسک و متنسکن نیست. یعنی او هم مثل بقیه ممکن یه صفحه قرآن بخونه، یا یه حزب بخونه، 2 صفحه بخونه 4 صفحه بخونه، دیگه حالا استثنان اتفاقی است که اگر یک جزء قرآن بخونه، اما مشغول مطالعه است، اما فکر میکند، اما میاندیشد، اما مشکلی از خلق خدا میگشاید، اما کمکی به درمانده ای، به از کار افتاده ای، غمی قصه از کسی رو برطرف میکند، مشکل روحی و جسمی کسی رو حل میکند. خب اینا دیگه برای عامه مردم، مخصوصا متدینان، یعنی قرآن رو بخونید، قرآن رو بخونید. بله البته قرآن خوندن ثواب داره، خوندن قرآن، شنیدن قرآن، نگاه کردن قرآن، به این کلمات قرآن آدم نگاه کنه ثواب داره، بلکه اگر جلد قرآن هم کسی نگاه کنه ثواب داره. همونطور که کسی در مسجد الحرام بشینه کنه کعبه رو نگاه کنه، دیواره کعبه رو نگاه کنه، پرده کعبه رو نگاه کنه، ثواب داره، خودش عبادته. کسی همین قرآن بسته شده رو تماشا کنه، اینم ثواب داره. علت ثوابش هم این است که این گونه امور تأثیرات ماورای طبیعی بر نفس می‌گذارند. اگه نگاه کردن به چهره مؤمن، نگاه کردن به چهره عالم ثواب داره، به خاطر تأثیرات ماورای طبیعی متافیزیکی بر نفس انسان میگذاره. منتها گاهی تأثیرات اونقدر عمیق است که مثلا کسی که نگاه میکنه بعد از مدتی خانه کعبه رو نگاه کرد، یا آیات قرآن رو نگاه کرد، یا به وجه و چهره عالم نگاه کرد، بعد احساس میکنه که انگار یک کمی دلش بازتر شده، سعادت پیدا کرده، لذت برده از اون لحظاتی رو که به این گونه نگاه و نظرها اشتغال داشته. گاهی هم نه، ممکن این گونه نباشد. مثل بسیاری از عبادت هایی که عامه مردم انجام میدن، نمازشون میخونن به عنوان این که خدای متعال واجب کرده، اما این اثر دارد در وجودشون؟ میگن ما که چیزی ندیدیم. واقعش هم ممکنه همین گونه باشد بر حسب ظاهر، که یک نفر 10 سال نماز خونده با اون نماز نخونده، تفاوتشون در چیست؟ میشه ببینیم که این واقعا خلقش با اون تفاوت داره؟ اصلا کل مسلمان نگاه کنید، 1 میلیارد مسلمان نگاه کنید، 1 میلیارد هم از مسیحی هم پیدا کنید، ببینید اینها نماز خوندن، اونا نماز نخوندن، اینا روزه گرفتن، اونا روزه نگرفتن، اینا در رفتارشون، در افکارشون، در اخلاقشون و ماننده تفاوتی دارند؟ آیا اینها کمتر خلاف میکنن، کمتر دزدی میکنن، کمتر دغلی میکنن، کمتر تقلب میکنن از اونها، یا نه گاهی هم برعکسه؟ اینا رو نگاه کنید، 1 میلیارد مسلمان و 1 میلیارد بودایی نگاه کنید، 1 میلیارد جای دیگه نگاه کنید، در ظاهر اعمال آنقدر تأثیر نداشته که اخلاق رو تغییر بدهد، نگاه ها و نظرها رو تغییر بدهد. ولی چون در جای دیگری به تفصیل خدمتتون عرض کردم، چون نفس انسان چنان لطیف است که اگر یک لحظه، یک آن به یک مثلا چوبی، به یک بوتی، به یک سنگی، به یک انسانی، به یک کلمه بنگرد، بر نفسش تأثیر گذاشته است. اگرچه خودش متوجه نیست، کی متوجه میشه؟ آنگاه که پرده و حجاب از نفس او بردارند. وقتی حجاب از نفس برداشتن، بعد میده نه همین نمازهای شکسته بسته، همین ها خیلی نفس رو استکمال داده، تغییر داده، تحکیمش کرده و بالاخره ارتقا بخشیده. همین نگاه کردن به قرآن تأثیر گذاشته، همین یک کلمه، یک باری گفته یا الله، یا الله گفتن هیچ تأثیری برای ما نگذاشت. این به خاطر ما از باب حجاب داریم نگاه میکنیم، من وراء سبیل حجاب داریم نگاه میکنیم، میبینیم که نه یا الله گفتن، نه گفتن قبلش بعدش مثل هم هست. ممکنه کسی نماز میخونه، این نمازش او رو از زشتی ها بدی ها باز ندارد، ولی اگر از زشتی ها و بدی ها باز نداشت، به این معنا نیست که هیچ اثری نداشته، اون اثر رو نداشته، هزاران و بی نهایت اثر دیگر داشته است که چشم بینا میخواهد، بصیر میخواهد، چشم نافذ میخواهد. کسی میخواهد که بتواند بدون حجاب بنگرد، یعنی کسی که به نفس بنگرد نه به بدن. مجموعه فعالیت ها و عبادات انسان چه کم چه زیاد ممکنه بر بدنش تأثیر نگذارد، ممکن است بر بسیاری از لوازم نفسانش تأثیر نگذارد، ولی نفسش به خاطر نهایت لطافتش تأثیر را میپذیرد. اینکه فرمودن که اگر 2 نفر یک لحظه، به اندازه حالا گفتن ساعت، بگیم 2 دقیقه، 3 دقیقه، 1 دقیقه، کمتر و بیشتر کنار هم دیگه نشستن، این 1 دقیقه کنار هم نشستن، این 1 دقیقه که به هم دیگه نگاه کردن، بعدم پشتن هر که رفتیم بالا کار خودش، هر دو بر هم دیگر تأثیر گذاشتن. به خاطر این که در میان موجوداتی که ما میشناسیم، حالا شاید بتونیم بگیم که در میان موجودات چه ما بشناسیم چه نشناسیم، ولی راحت ترش اینه، در میان موجوداتی ما میشناسیم، لطیف‌تر از نفس وجود ندارد. ملائک هستند، ولی ملائک به این لطافت نیستند، لطیفند ولی ثابتند، تغییر نمیپذیرند. یعنی اگر همه اهل عالم بدا و خوبها، خوبا جداگانه، بدها جداگانه، هزاران سال کنار جبرئیل باشن، یک ذره بر جبرئیل تاثیر نمیگذارن علیه السلام. اگر همه خلق خدا رو اسرائیل علیه السلام جان به ستانن، این گونه نیست که وقتی آدم های اشرار و ولگرد و چینی و چنان و کفار و منافقین و مستکبرین جان می ستانن، تأثیر برش بگذارن. وقتی جان اینا رو ستان، بگه که عجب کار سختی بود، خیلی بد اومد، اصلا اینا رو که دیدم حالا به هم خورد، نه چنان که اگر جان مؤمنان رو میستاند اینگونه نیست که بگه عجب خوب بود، کار خیلی خوبی بود، لطیف بود، لذیذ بود، خوشمزه بود، خوشایند بود، طیب بود، دلپذیر بود. جان گرفتن اینا چه کیفی داره؟ اونا اصلا چیزی بی خود بود؟ نه، هیچ تفاوتی ندارد. جان مؤمن رو بگیره هیچ تأثیر برش نمیگذاره، جان کافر رو بگیره هیچ تأثیر برش نمیگذاره. بله، اگر مؤمن مقامش و موقعیتش محیط بر عزرائیل علیه السلام باشد، در نتیجه عزرائیل نسبت به این مؤمن همانند عبدی و بنده از بندگان این مؤمن باشد، این به تفاوت خواهد داشت. در این صورت تأثیر میپذیرن، همچنان که همین موجوداتی که از ما تأثیر نمیپذیرن از خدای متعال تأثیر میپذیرن، از روح اعظم تأثیر میپذیرن، از موجودات فراتر از خودشون تأثیر میپذیرن. اما نسبت موجودات هم قطار خودش فروتر از خودشون تأثیر پذیرن، اما نفس انسان نه. نفس انسان تأثیر پذیره. صدای چکه شیر آب اگر به گوش رسید نفس تأثیر میپذیره، کار قوتش فعلا نداریم. چنان که اگر صدای عطسه کسی رو شنید تأثیر میپذیره، چنان که خود آدم اگر عطسه کنه صدای خودشو بشنوه تأثیر میگذاره، اگر سرفه کنه تأثیر میپذیره. برای همینه که بعد از عطسه فرمودن اینطوری ذکر میگیم، بعد از سرفه فرمودن اینجوری بگیم، بعد از خمیازه فرمودن اینجوری بگیم، بعد از نفس عمیق اینجوری بگیم، به خاطر اینکه اون خودش یه تأثیر داشت، شما تکمیلش کنید این تأثیر را. یا اگر آثار منفی داره شما آثار منفی رو پیشگیری کنید و جلوگیری کنید. به هر حال اولا کمال آدمی به توحید است و عقاید است، البته اشرف و اتم عقاید توحید است. مرتبه دومش هم ولایت است، این اول و آخر همه عقاید آدمیان هست، دیگه سوم و چهارم ندارد، پنجم و ششم ندارد. اگر که مثلا اگر ما بپرسن اصول دین چند تاست، ممکنه بگیم سه تا اصول دین، دو تا اصول مذهب، پنج تا، ممکن در جایی دیگه بگیم شش تا، هفت تا، ده تا، کمتر و بیشتر، ولی تمام اینها در دو تا خلاصه می شود. بلکه اگر بگیم یکی، اونم درسته. اگر ما توحید و موحد را یک حقیقت واحد بدونیم که هست، یک حقیقت هست که ظاهر باشد بهش میگن موحد، باطن و مخفی باشد بهش میگن توحید، یک چیز بیشتر نیست، دو چیز هم نیست. اگه قابل دیدن هست بهش میگن موحد، اگه قابل دیدن نیست بهش میگن توحید. این میشه مغز و محور و محتوای عقاید آدمی. وقتی مغز و محتوا که این گونه شد، تمام کمالات انسان به همین برمیگرده، به توحید و موحد یا به ظاهر و باطن یک حقیقت. پس هر کسی عقایدش عمیق‌تر، دقیق‌تر، با فهم و ادراک بیشتر، کمالاتش بیشتر، قرار و استقرارش بیشتر، تلمناتش کمتر، تغییراتش کمتر. و اینم اضافه کردم خدمتتون که در این حال که آدمیان نسبت به رفتارها نسبت به کارهای ظاهری، نسبت به اعمال با هم دیگه تفاوت دارند و تفاوتشون اینه، بعضی تکلیفشون سنگین‌تر و بعضی تکلیفشون کمتر است. اما در معرفت این گونه نیست. معرفت همه باید تلاش کنن. حالا اون کسی اصلا نمیتونه، ناتوانه، چون که اصلا خدمتتون مثلا دیوانه است، نمیتونه، اون نمیتونه هیچ. حالا اونم که عرض کنم هیچ، یعنی اینجوری نیست که حالا این یکی بگن استثناش کنید، نه، این فعلا بدنش حمایت نمی کنه، همکاری نمی کنه، برای فهمیدن، برای ادراک کردن در اختیارش نیست اینجا. اما بالاخره بدن رو یه جی ازش می گیرن، بدن رو ازش گرفتن، آنچرا که بر ما در این دنیا گذشته است، آنچرا که ما در دنیا با این بدن انجام داده ایم، اونها در عالم دیگری بدون این بدن انجام خواهند داد. همه کسانی که مستضعف باشن همین گونه هستند. بسیاری بودن که ناتوان بودن، حالا مستضعف فکری بودن، مستضعف اعتقادی بودن، مستضعف بدنی بودن، روحی بودن و مانند اینها، یا نه، اطفال، کودکان، نوزادان، کسانی تازه به دنیا آمدن، فرصت نشده، نتونستن، از دنیا رفتن، یا بلکه قبل از دنیا آمدن، تمام اینها این دوره رو در عالم دیگری خواهند گذراند. البته ظاهر روایات اینه که اون کسانی که این دور رو در عالم دیگر میگذرانن در این حال که بسا سختی های این رو یا مشابهش رو داشته باشه، ولی نجات اونها تقریبا قطعی تر است. یعنی اکثریت قریب به اتفاق، اگر نگیم همه کسانی که مستضعف بودن، مثلا دیوونه بودن، کودکی که از دنیا رفته یا کسی هنوز به دنیا نیامده مرده، اینها چون در روایات داریم که اینها رو برای تربیت تحویل حضرت ابراهیم علیه السلام میدن، حضرت ابراهیم هم پرچمدار توحید است، آن کرا که حضرت ابراهیم تربیت کند قطعا و قطعا موحد خواهد بود. بله البته بالاتر از مقام موحد ممکن است باشد، ولی مقام توحید خواهند رسید. وقتی مقام توحید که باشه، این قطعا اهل سعادت خواهد بود. در نتیجه کسانی که در این عالم سختی ها و گرفتاری هایی دارن که اینجا نمیتونن نفسشون رو کمال برسونن، بسیاری از عقب مونده های ذهنی، اینها در مجموع آفرینش به نفعشون تمام میشه. به نظر اینجوری میرسه که به نفعشون تمام میشه. بنا همه این حرفا بنابر اینه که نگاهمون به معاد و عوالم دیگر همین نگاه عرفی و شناخته شده ای باشد که همگان دارن. یعنی بعد از اینکه از اینجا که رفتیم توی عالم دیگری بدون بدن هستیم، تو عالم دیگری ممکنه بدنهامون هم بیان، دوباره همون چیزهایی رو که اطلاع دارین در مورد ما. اگر این باشد، این سختی های دنیوی، این عقب موندگی های جسمی و روحی و ذهنی و روانی و مانند اینها به نفعشون تمام میشود. اما اگر نگاه معاد به گونه دیگر باشه، نفع و ضرر رو باید بگذارین کنار. همه عالم به خدای متعال متصل میشوند و به قرب او میرسند و در او فانی میشوند، حالا یا دیر یا زود. البته اونایی که دیرتر سختی هاشو رو تحمل کنن، اونایی که زودتر سختی هاشون کمتر خواهد بود. یه نکته دیگه هم که خدمتتون عرض کنم تا بخش دیگر رو بهش بپردازیم اینه که با سخنی رو که نقل میکنیم از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست، از نهج البلاغه قطبی 125، مضمون این سخن اینه که یه جمعی رو خدای متعال راسخ در علم معرفی کرده. یعنی اولا گفت اینا عالمند، یک. دوم این که در علمشون هم راسخ هستند، عمیقند، عالمان بزرگ، عالمان ژرف نگر، نه عالمان عامل. این باز این نکته رو خدمتتون عرض کنم که علم بی عمل گفتن اصلا ارزش نداره. منتها اینو یه جای دیگر هم گفتم خدمتتون، یه بار دیگه هم به اشاره خدمتتون عرض میکنم که علم دو قسمه. یه علمی که مربوط به عمل است، یک علم دیگری ارتباط با عمل ندارد، ارتباط با نفس آدمی دارد، ارتباط با عقیده و باور دارد. علمی که مربوط به عمله، مثل اینکه این حلال است اون حرام هست، این مربوط به اینه. اینو به عمل نکنیم دونستان ندونستانش تفاوت نداره که. آدمی که همه شکیات 23 گانه رو از اول تا آخر یاد گرفته، اگر ایشون شکای صحیح بلافاصله 1 2 3 4 میشمره براتون، بگه باطل، بگه مثلا فاقد اعتبار، همه رو میشناسه، ولی در عمرش یک بار شک نکرده است در نمازش، خب این دیگه این علم بود نبودش برابر است. یا نه، یعنی ارزش ذاتی ندارن، اینا ابزارن، وسیله ان برای مشکلی رو در جای دیگر حل کنن. مثل کسی که مثلا میدونه که برای سرماخوردگی باید این گونه رفتار کنه، این گونه دارو بخوره، این گونه لباس باید بپوشه، ولی در عمرش هم سرما نخورده، این بدون ندونه هیچ تفاوتی نداره. اینجوری نیست که بگن یکی از امتیازاتشون اینی که مثلا میدونست که برای سرمگل بنفشه برای مثلا سرمخوردگی هم خوبه، جوشنده برای هم چیزی هم خوبه. بدون ندونه تفاوتی نداره. بسیاری از اطلاعات و علومی رو که ما انسانها در جهان طبیعت کسب میکنیم از همین قسمه است. یعنی کاش یک بار بدان مبتلا شدیم که عمل کنیم، وگرنه اگه مبتلا نباشیم اصلا به دردی جا نمیخوره. همه قصه ها و تاریخ رو بدونیم، ولو اینکه ما در اون شرایط قرار نگیریم. مثل کسانی که مثلا سرنوشت سلاطین رو میخونن، سرنوشت پادشاهان و حکما و بزرگان و مانند اینا رو میخونن، البته وقتی میخونه ممکن لذت ببره، خوشایندش باشه، ولی هیچگاه این شاه نمیشه که این عبرت بگیره، تجربه کنه، بگه چه خوب شد که ما مثلا این اشتباه رو انجام ندادیم. اون کسی که از اول عمرش تا آخر عمرش میخواد گوسن بچرونه، گوسن میخواد غذا بده، گوسن میخواد بدوشه، حالا این سرنوشت پادشاهان رو بداند یا نداند،
بله اگر یه چی تو سرنوشت پادشاهان باشه که مربوط پادشاهی نباشد، مربوط همین آدم گوسفندچرون هم میتونه که این چیزا رو بدونه. مثلا پادشاه یه جایی به کسی ظلم کرده، اون میتونه ظلم نکنه، اما اینکه در اون جنگ اینجوری نقشه کشی اینگونه نفوذ کرد، اینجوری مثلا قلعه رو گرفت، اینگونه دژ رو واژگون کرد، این مربوطی به کسی است که در مزان اون کار باشد. بسیاری از علومی رو که ما در زندگی خودمون می آموزیم از همین قسمه است. یک رساله عملی رو مثلا با 2-3 هزار مسئله شدن بیشتر یاد میگیریم، از این مرجع یاد میگیریم، از اون مرجع یاد میگیریم، واقعا که هیچ وقت هم بهش عمل نمی کنیم چون مبتلا بهمون نیست. مخصوصا کسی هم هیچ وقت از ما نپرسه، این دیگه میشه قوز والا قوز. این یک دست از علوم که هیچ وقت به کار نمیاد، اما یه دست از علوم هست که نه به کار میاد، مربوطی به همین عمل هم هست و مبتلا به امون هم هست، مثل آگاه شدن از مسائل اخلاقی. بازونم مسائل اخلاقی که مبتلا به باشه، و الا برخی از مسائل اخلاقی هست که هیچ وقت مبتلا به نیست. فرض کنیم یک کتابی رو در مورد گناهان کبیره دونه دونه یکی یکی آورده که این یه گناه کبیره، این دو تا، این سه تا، 5 10 15 30 40 50، بعضی اصلا ربطی به ما نداره، اون دونستن و ندونستن هیچ تفاوتی نداره. یه گناهی که مربوط مردان هست، حالا زنان هم بدونن به دردشون نمیخوره، مربوط زنان هست مردان هم بکنن به دردشون نمیخوره. پس این علمی رو که ما معمولا میاموزیم مربوط به عمله. خب اگر عمل بهش نکردیم، یه وقتی در معرض عمل نبودیم که خب هیچ علم نبود، یه وقتی در معرض عمل بودیم عمل نکردیم، میدونستیم که گل بنفشه‌ای سرماخوردی خوبه ولی سرما خوردیم و اعتنا نکردیم، فهمیدیم که در این هوا باید این گونه لباس بپوشیم ولی عمل نکردیم، اون علم بوده نبودنش بی‌خاصیت، بلکه به لحاظ تکلیف، به لحاظ شریعت اون کسی اون علم رو داره عقابش بیشتر است. به خاطر اینکه اون کسی که نمیدونه رو بهش میگن که خب چرا که مثلا لباس گرم نپوشیدی؟ میگه نمیدونستم. باز اینا تعبیرهای عرفی است، میگه نمیدونستم، میگه خب بنده خدا نمیدونسته، ولی همینجا ممکنه بشه که خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ میگه تو نمیخواستی زندگی کنی، میخواستی یاد بگیری. الان اگر گفت که نمیتونستم، این دیگه معاقب نیست. اما در قیامت هم داریم که این دو دسته روایت رو در نظر بگیریم، یه دسته از روایات رو داریم که در روز قیامت هزار هزار آدم جاهل عوام مورد معرف مغفرت و خدای متعال قرار میگیرن، هنوز یک عالم اندر خم یک کوچه از هزاران کوچه های شهر باقی مونده است. تا یک عالم مورد مغفرت قرار بگیرد، هزاران میلیون ها جاهل و عامی مورد مغفرت قرار گرفته است. وقتی اینا رو که میکنیم میگیم وای به حال عالم ها، ما الحمدلله خودمون که خیلی خوبه، حتما حساب کتاب مون سبک است، اونجا به راحتی مورد مغفرت قرار نمیگیریم. یه دسته رو باید تا همین دسته رو کمتر کسی بهش توجه کرده که نگفتن این مغفرت از کدام قسم از معرفت ها مغفرت هاست. این که مورد مغفرت قرار بگیره، میدونیم که آدمی که گناهان کبیره انجام میده این مورد مغفرت قرار میگیره، کسانی که سیئات داره گناهان غیر کبیره داره این مورد مغفرت قراره، که لمم دارد تخیلات ذهنی داره اینم مورد مغفرت قرار میگیره، هیچ کدوم از اینا رو نداره، پاکه اونم باید مورد مغفرت قرار بگیره. نه فقط پاک، خود عین طهارت است، طهارت دیگران به خاطر استنادشون به طهارت اینم باید مورد مغفرت قرار بگیره. یعنی مورد مغفرت قرار گرفتن حبیب خدا تا اون طریقت ابو جهل، اینا همه مغفرت هست. این که وقتی اگر گفت که ما تا به این یک عالم را ببخشیم هزاران جاهل حساب کتابشون کردن رفتن، باید توجه داشته باشیم که این دوتا قرار به یک جا برسن اینقدر تقدیم و تأخیر دارن، یا این که نه ما تا یک عالم رو میبخشیم که به قرب او ادنا برسونیم هزاران میلیون ها عامی و جاهل بخشیده شدند و رفتن مشغول خوردن و خوابیدن هستند. این مورد توجه قرار نگرفته که مغفرت هر گروهی متناسب با خودش هست. وقتی میگیم که خدا اینو بخشید اونو نبخشید، اینو بخشید اونو نبخشید، این معنی نیست که اینو بخشید یعنی گناهان کبیرش رو پاکش کرد، گفت ما نادیده گرفتیم، اما صغایرش هنوز هست، سیئاتش هنوز هست، لممش هنوز هست، تخیلاتش هنوز هست، آلودگی های ذاتیش هنوز درجه خودش هست، اما اونی که ما نبخشیم اصلا گناه کبیره نداشت، صغیره نداشت، سیئات نداشت، کدام از اینا رو نداشته. همه اینها عنوانش مغفرت است و با هم دیگه تفاوت دارند. پس اولا همین دسته که اینکه کار رو برای جاهل راحت گرفتن، گفتم بفرمایید این همه سفارش و تأکید بر علم با اینها مخالف است، علاوه بر این که مراتب وجود مقتضی همین است که خدمتتون عرض کردم. اما یه دسته دیگر از روایت داریم که مخصوصا برای این که دیگه ما هم متوجه میشیم، در روایت اومده است که در قیامت جمعی نگاه میکنن میبینن که یه صفی خیلی شلوغه، همینطور ایستادن، مثلا 100 سال یه نفر از این صف میره، 100 سال بعد یکی دیگه حکایت داره که حساب کتابش تصفیه میشه میره دنبال کارش، اما یه صفی نه، در باز کرده همینطور گلوار دارن میرن. اینه که مثلا زرنتر هستن سوال میکنن که این صف ها مون کیه، میگه اون صفه که میبینی 100 سال یکی داره میره صف علماست، این صف دیگه صف جوحاله. میگن خب حالا که اینجوری ما بریم تو صف جوحال، منطقی خیال میکنن که اگه صف جوحال رفتن همونجایی میرن که 100 سال یک بار یه عالم میره، اصلا اونجایی که 100 سال یک بار یه عالم میرود 100 میلیون سال یک بار یک جاهل نمیرود، جاهاشون با هم دیگه تفاوت دارن. علما اگر قرار باشه که به اون مرتبه و مقام اهل بلاغت و سادگی و کم فهمی و جهالت اگر بسنده کنند، اصلا بدون حساب و کتاب در اونجا هستن، مگر عالمی باشد که علمی که مربوط به عمل است، علم رو داشت عمل رو نداشت، این جزء عالمان نیست، چون چنین علمی بدون عمل علم نیست، بود و نبودش مساوی است. این که شک که بین 5 و 6 مثلا باید چه کار کنیم، بنابرای بر 5 بگذاری یا 6 بگذاری، خب ما که در عمرمون بین 5 و 6 شک نمی کنیم، یا اگر این وقتی هم شک کردیم نماز رو میشه این دوباره از اول بکنیم، این 5 و 6 که سبب عالم شدن نمی شود. عالم شدن به چیزی تعلق میگیرد یا چیزی سبب عالم شدن هست که به عمل بیانجامد. این تعبیرها رو در قیامت داریم که گروهی، حالا اون یه صف بود، یک تشبیه بود که برای ما آوردن، تشبیه دیگر اینه که تو صف ایستادن، نفر اول میره بهش میگه خب چرا عمل نکردی، میدونستی یا نمیدونستی، میگه والله میدونستم ولی نشد دیگه، شیطان اخفال میکرد نتونست عمل کنم، میندازش تو جهنم. نفر بعدی میگه که این چقدر مثلا ساده بود، به جای اینکه میگه میدونستم میگه نه والله ما نمیدونستیم، ما نمیدونستیم. بهش میگه که نفر بعدی میگه که بهش میگه چرا عمل نکردیم، میدونستی یا نمیدونستیم، نه والله ما نمیدونستیم. میگه اینو دوتا پس گردنش بزنه، یه بار بندازیش تو جهنم چرا نمیدونسته، بعد از این که اون جهنمش تمام شد یه بار دیگه هم تو جهنم دیگه نگهش داریم، توی طبقه دیگه درکه دیگه نگهش داریم، چرا عمل نکردی؟ دو تا اشکال داری، یکی این که علم نداری، یکی عمل نداری. اون یکی که جلوتر از رفته جهنم، اون یه اشکال داشت، اون اشکالش 50 ساله، 100 ساله، از تو 100 ساله، 200 ساله. همه اینها مربوط به علم، مربوط به عمل است. علم مربوط به عمل مانند مستحبات است، مانند زینت ساختمون هست. خب یه خونه باید وجود داشته باشه، حالا رنگش کنن، نقاشیش کنن، پرده آویزون کنن، اما وقتی خونه وجود نداشته باشه پرده رو کجا آویزون کنن، نه کجا رو نقاشی کنن. وقتی که این ساختمون پی نداره، بنا نداره، ستون نداره، دیوار نداره، سقف نداره، یک دسته از علوم هست که ارتباطی با عمل ندارد، مانند توحید، مانند ولایت. یعنی اصل این که این ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه هم که میگیم، این کمترین معنا و ضعیفترین معناش اینه که ما بدانیم امیرالمؤمنین خلیفه و وصی پیامبر صلوات الله و سلام علیه ما بوده است. خب حالا ما دونستیم که خلیفه بوده است، با اون کسی نمیداند فرقمون چیست؟ همین، ما فقط میدونیم اون نمیدونه، اعمالمون که ارتباط بینا نداره که. این که ما که میدونیم با اونی که فرض بفرمایید که افرادی هم بودن در میان فیلسوفان، در میان عالمان بودن که میگفتن کار خلافت کار عوام مردم هست، مردم خودشون هر چه انتخاب کردن کار نداریم. این که امیرالمومنین خلیفه اول بود یا نبود، آیا وصایت روایاتش معتبر هست یا معتبر نیست، اینا رو کار نداریم. در این که امیرالمومنین شخص برجسته‌ای در عالم اسلامی هست شکی نیست. در این که اگر ما قرار باشه حرف کسی رو گوش کنیم، باید حرف امیرالمومنین رو گوش کنیم. خب عقیده ندارد ولی در عمل پیرو امیرالمومنین هست. خب حالا اونی که اون رو اعتقاد داشت، اون رو میدونست، اون علم مربوط به عمل بود، مربوط به عمل نیست، ولی به نظر اکثریت حداقل علمای ظاهر شریعت میگن همون معتبر است. در چه عقیده ما این نیست، این کار ما بدونیم که اولین رئیس جمهور در عالم اسلام که بود، اولین خلیفه در عالم اسلام که بود، اولی که میگه امیرالمومنین بود، یکی میگه امیرالمومنین نبود. البته همین این که پیامبر وصیت داشت، وصیت کرده است، سفارش کرده است، اینا حقایقی است که انکار کردنش کذبه، دروغه. دروغ یعنی فقدان، یعنی نداشتن، یعنی نفهمیدن. بینات را یا امور بدیهی و روشن را انکار کردن، این خودش نقصه. این حکایت از کج‌فهمی و کم‌فهمی داره که این همه شواهد بینات را آدم بخواد انکار کنه. حالا این در مورد امیرالمومنین باشه، این که نه، در این که مسجد کوفه اینجا بوده اونجا بوده، وقتی شواهد حی و حاضر وجود داره، ولی این آن چیزی نیست که سرنوشت ساز هست. ولایت و نشان شیعه بودن و نشان اهل ولایت بودن این نیست که بگوییم اولین خلیفه امیرالمومنین بود نه دیگران. این خوبه، ولی نشان ولایت نیست. نشان شیعه و نشان تشیع آن است که محتوای زیارت جامعه کبیره را اعتقاد داشته باشیم. اینو بهش میگم ولایت. هیچ ارتباط با عمل هم نداره. این که مثلا میگیم که و کنتم به عرشه مختقین، وقتی به امیرالمومنین که داریم خطاب میکنیم میگیم امیرالمومنین علیه السلام، ما میدونیم قبل از این که خلقی باشد، قبل از این که زمینی باشد، زمانی باشد، آسمانی باشد، فرشته‌ای باشد، ملکی باشد، جنی باشد، شما بر گرد عرش خدای متعال میچرخیدید، طواف میکردید. خب حالا مثلا حضرت اونجا طواف میکرده، به عمل ما چه ارتباط داره؟ اگه چین عقیدی نداشته باشیم به عمل چه ارتباط داره؟ هیچ ارتباطی با عمل نداره، یا حداقل ارتباط مستقیم و بیواسطه نداره. ارتباط با واسطه ممکنه که بشه برای جور کرد، ولی در این حال همین عقیده است که نشان ولایت است. این که میگیم که مثلا امام کاظم علیه السلام، میدونیم که قبل از این که خدا کسی را بیافریند شما را آفرید، اولین مخلوق خدا در عالم هستی شما هستید و همه مخلوقات خدا به دست شما پدید آمده اند، به نظر شما، به نگاه شما، به عنایت شما، به اراده شما پدید آمده اند. این ارتباطی با عمل نداره. ما اگه این اعتقاد داشته باشیم نداشته باشیم، وقتی نماز میخونیم میگیم قربت این الله، حمد سوری میکنیم، رکوع میریم، سجده میریم، نمازمون همینه. مستقیما این ارتباط با عمل ندارد، ولی در این حال این ارزش آدمی است. اون استوانه های وجود آدمی عقاید اوست، باورهای اوست، یعنی توحید، یعنی راسخ در علم بودن. یعنی اولا آدمی عالم باشد، ثانیاً در علمش ژرف نگر باشد، عمیق باشد، راسخ و نافذ باشد، اگرچه ارتباط با عمل هم نداشته باشد. در نتیجه اونجایی که در واقع علما بد گفته شده، مربوط به اون علمایی هست که علمی که مربوط به عمل است را دارن ولی به کار نمیگیرن. میدونن اینجا چاه هست و چاله است ولی توش میفتن. میدونن ضرر دارد میخورن، میدونن زیان دارد میپوشند، اما یه علومی هست که ارتباط به این چیزا اصلا کار به چاله و چاه ندارد. نظر به عالم هستی است، بلکه نظر به اصل هستی است. آدم های با ارزش رو تو اونجا باید جمع پیداش کرد. در عمل بسیاری هستن که مخصوصا در فرقه های مختلف، حالا نه فقط مسلمان، در غیر مسلمان ها بند بعضی ها رو دیدم که اینا در عبادتشون آنچنان متمسک و متنسک هستن که در شبانه روز گاهی 4 ساعت میخوابن، گاهی کمتر میخوابن، گاهی حالا یکم بیشتر میخوابن، ولی بقیهشون مشغول عبادت هستن. نمیدونم چه اندازه این کشیش ها دو دسته هستن، یک دسته کشیش های مبلغ هستند، یک دسته کشیش های عزلت گزینند، راهبه هستند، کلیسا نشین هستند. اینه تو کلیسا نشستن، یه وقتی در یه جایی که در یه خونه چند وقت خیلی مدت نسبتا کوتاهی زندگی میکردیم، این طبقه خونه ما مشرف بر یه کلیسایی بود. خب اینا از اذان صبح شاید زودتر بیدار میشن، همینطور قدم میزنن، کتاب دعا دستشونه، دایره وار دارن میچرخن، طواف میکنن، درسته وسط چیزی نیست ولی میچرخن تو این حیات. انقدر اینا راه میرن 2 ساعت 3 ساعت 3 ساعت و نیم مشغول همین ذکر گفتن دعا خوندن دارن دور میزنن. بعد وقتی که دعاشون که تمام شد به حد اقل قضا اکتفا میکنن، قضایی میخورن که اگر ما به یک بچه که بدیم میگیم نه این کفایت نکرد بیشتر باید بهش بدیم، آدم بزرگه ولی قضاش قضای بچه است، اون قضای بچه هم خودش تولید کرده از بازار نمیخره، این گروه فقط اینجورن، همه کشیشا نیستن، این وزر خودش یعنی گندمش رو خودش تولید کرده، گندمش رو خودش آرد میکنه، خودش خمیر درست میکنه، خودش میپزه، همه کارهاشو خودش انجام میده. خب یه نونی در آورده که بهش میگن فطیر، یه قسمت یک تیکه بسیار کوتاهی رو به اندازه 2 لقمه به اندازه 3 لقمه بدون خورش داشته باشه، بدون کره و مربا و پنیر و چینی میشنن داشته باشه میخوره، بعد دوباره شروع میکنن ذکر گفتن، این بار میشینن ذکر میگن 3 ساعت 4 ساعت ذکر میگن تا خسته و کوفته میشن نمیسن میخوابن، دوباره همینطور ادامه بده، اصلا این در 24 ساعت شو میگم 3 ساعت 4 ساعت شاید بیشتر دیگه نخوابند، مشغول عبادت هند. خب میشه بگیم که اینا چون در 24 ساعت 20 ساعتش رو عبادت کردن اینا برترن بر کسانی که در 24 ساعت فقط 17 رکعت نماز خوندن، میشه گفت؟ نمیشه. روایاتی که مربوط به فرقه ناجیه هست رو بخونیم، یه گروه هستن اهل نجاتند بدون شک، نه اینکه بقیه اهل نجات هستن، نجات اینها مستقیم است، نجات اینها بیواسطه است، نجات اینها سریع است، توقفشون در هم در عالم طبیعت هم در عوالم ماوراء طبیعت تا قبل از قیامت هم ورودشون و توقفشون در جهنم حداقل ممکن است، اما بقیه هم ممکن اهل نجات باشن ولی توقف دارن در عوالم مختلف هم در دنیا هم در برزخ هم در جهنم توقف دارن تا به نجات برسن. اونایی که فرقه ناجی هستن نشانشون به عقایدشون هست نه نشانشون به عملشون. بنابراین علم با ارزش است به ویژه آن علومی که به عمل ارتباط نداره. علمی که به عمل ارتباط داره همه میدونن، یعنی وقتی کسی میخواد فلان جا بره آدرس رو باید بگیره، بدون آدرس که نمیشه جایی رفته، کسی میخواد مثلا غذای درست کنه حتما با دستور دادنش بگیره، اونا رو همه خلق میتونن بفهمن که بدون علم بدون فهم بدون درک بدون دستور عمل آدم نمیتونه کاری انجام بده، مخصوصا کسی بخواد متشرع باشد متدین باشد. اما اکثریت علوم علومی است که اکثریت علوم که ارزش حقیقی رو دارن اونایی است که مربوط به عمل نمی شود، مربوط به نظر است، مربوط به نگاه است. این که کسی جای دیگر خدمتتون عرض کردم یک کسی هست که وقتی به این میوه که نگاه میکنه نگاهش به این میوه توأم است با الحمدلله رب العالمین، این الحمدلله رب العالمین خب لذت میبره که ستایش میکنه خدا رو، این لذت لذت حاصل از نظر است، این لذت دیگر هم هست سیم و گاز میزنه و میگه الحمدلله رب العالمین، این دومی علمش مربوط به عمله، اون یکی مربوط به عمل نیست. علم به قضا، علم به قدر، به ویژه علم به اسرار قضا و قدر، اینا علومی است که هیچ ارتباطی با عمل نداره. خواندن پیامبر علیه السلام رو نگاه کنید، علم به قضا دارن، علم به قدر دارن، بلکه خودشون قضا و قدر الهی هستن، خودشون اسرار قضا و قدر الهی هستن، ولی در این حال چجوری عمل میکنن مثل بقیه مردم؟ مثل بقیه مردم چطور بقیه مردم به گونه عمل میکنن که نمیدانند؟ اون هم به گونه عمل میکنن که گویی نمیدانند، یعنی موظفن متعارف رفتار کنن، متعارف زندگی کنن. بنابراین امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه با علم به این که یعنی در مرتبه قضا و در مرتبه قدر با علم به این که این در قضای الهی آمده است، ولی در این حال شب 19 میاد مسجد، شب 19 وقتی مسجد که میاد میره اون ملعون رو اشغل اولین و آخرین میره بیدارش میکنه، پاشو وقت نمازت شده، میدونه حضرت. همینجا این جمله رو خدمتتون عرض کنم که از مشکلات روایات هست در میان روایات داریم که خاندان پیامبر هر شب جمعه علمشون افزوده میشود، میدونید که هر جایی که افزایش باشه معناش اینه که قبل از افزایش کاهش وجود داشته، قبلا یه علمی نبوده آنگاه در این شب جمعه علمشون افزایش پیدا کرده. خب بر همین اساسا بسیاری بدون اینکه توجه به معانی و محتوا و لب روایت داشته باشن همینطوری معنا کردن که بله خاندان پیامبر یه علمی هم دارن که همیشه افزوده میشه، پیوسته دارن عالم تر میشن، یه چیزی نمیدونستن بعد میدونن. و حال اون که خاندان پیامبر علیه السلام، ما خاندان پیامبر رو فعلا نادیده بگیریم، حضرت عیسی رو نگاه کنید علیه السلام وقتی که متولد که میشود میگه انی عبدالله، بالاتر از عبودیت که دیگه مقامی نیست. اگرچه خود عبودیت داره مراتب است، عبودیت حضرت عیسی با عبودیت حضرت موسی متفاوت است علیهم السلام، عبودیت هر دوشون با عبودیت حضرت ختم الاطلاعات تفاوت دارد، یکی عبودیت جمال است، یکی عبودیت جلال است، یکی عبودیت حبیب است جامع جمال و جلال، یکی عبودیت تفصیلی است، یکی عبودیت اجمالی است، یکی عبودیت فرعی است، یکی عبودیت جمعی است و مانند آن. اگرچه تفاوت داره ولی آخرین مرتبه کمال عبودیت است. میگه انی عبدالله، اولا من عبدم، عبد خدا هستم نه عبد غیر، همون فقر ذاتی رو بیان میکنن. ثانیا و آتانی الکتاب، یعنی الان که متولد شدم خدا کتاب به این فرستاده، کتاب اینجوری که چی توش باشه چی نباشه که الکتاب است، یعنی مجموعه اون چی که قابل کتابت قابلیت ثبت و نقش و رقم رو داره در اختیارش قرار گرفته. همونجا همین توصیه ها رو بهش کرد وقتی فرمود اوصانی به صلات و زکات مادام تر ایا رک، درستش رو گفته ریزه هم همراهش است، یا برخی از اون چرا که خدا متعال وصیت کرده زیر مجموعه نماز است یا زیر مجموعه زکات. بر به والدینش هم همینطور، وقتی حضرت عیسی علیه السلام که یک درجه از عبودیت رو دارد، عبودیتش عبودیت جمال الهی است، عبودیت روحانی است، فراتر از اون بازم هست، این گونه است که در آغاز طفولیتش میداند تمام وصایت های الهی، همه تعلیم های خدا رو میدانه. برگردی یه مقدار عقبتر، وقتی حضرت آدم اگرچه دارای مقام ولایت کلی است ولی ولایتش به حضرت عیسی قابل مقایسه نیست، ولایتش به حضرت موسی علیه السلام قابل مقایسه نیست، تا چه رسد به خاندان پیامبر علیه السلام. ولی در این حال و علم آدم الاسما کلا، همه اون چیزی که قابل تعلیم بود رو خدای متعال بود تعلیم داده بی واسطه، میشه که حضرت آدم تمام اون چیزی که قابل تعلیم است تعلیم یافته باشد، حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم تعلیم نیافته باشد. به روایات بنگرید که همه چیز را از ازل تا به ابد همه نزد اونها حاضر است به علم و حضوری. اما در این حال آن خاندان در روایات متعددی است که شبهای جمعه علمشان افزوده می شود. علم خاندان پیامبر بر دو قسم است، یکی علم حضوری یکی علم حصولی. این برای این که این روشن تر بشه، حالا اگر چی جای بحث ما نبود ولی یادآوریش خوب، چون هیچ جای دیگه ندیدم کسی گفته باشه یا نوشته باشه، و بالاخره کسانی که با مباحث کلامی و روایات سر و کار دارن حتما بهش برمی‌خورن که این شب جمعه چه خاصیت داره که بر علم اونها افزوده می‌شود. برای اینکه این مفهوم باشه بریم نگاه کنیم ببینیم که خاندان پیامبر در بدنشون افزایش پیدا میشه یا افزایش پیدا نمیشه. خب خاندان پیامبر وقتی متولد کی میشن، خب اونا هم یه نوزاد متعارف هستن، یا 3 کیلو هستن یا 3 کیلو نیم هستن، هیچ بیشتر هیچ کمتر، بر اساس عرف اون زمان که بچه‌ها وزنشون چقدر بوده. این 10 روز میگذره یه مقدار وزنش اضافه میشه، 20 روز میگذره قدش بلندتر میشه، یه ماه یه سال دو سال چطور بدنشون داره رشد میکنه. در این حال که بدنشون داره روش میکنه، ولی اون موقع روش نکرده بود کامل بود، قبلم کامل بود، یعنی در دوران کودکیشون کودک کامل بودن، در نوجوانی نوجوان کامل بودن، در جوانی جوان کامل بودن، در پیری هم پیر کامل بودن. اینا داره روش میکنه، ولی آیا این روش نشوندنده اینی که نقصی در مرتبه از مراتب وجودشون هست؟ نه، نشوندنده اینی. چرا؟ به خاطر اینکه بدن فرع وجود است، امور فرعی میتواند تحت تأثیر قوانین حاکم بر جهان طبیعت پیوسته در تغییر و تحول و تبدل باشد. پس میشه که مثلا امام حسن علیه السلام یه زمانی 20 کیلو وزنش بوده، یه زمانی هم 50 کیلو بیشتر هم شده باشد، ایراد نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مربوط به بدنش است، بدن امر فرعی است، تابع وجود است، یعنی بعد از مدتی این بدن ملحق میشود به اصل خودش که جهان طبیعت است. و امام حسن علیه السلام یا هر یک از امامان و پیامبران اینا حقیقت وجودشون که نفسشون و مراتب فراتر از نفس است، بل و روح هست، سر و خفی هست، اقواس اونا رو دارند نه بدن را. یعنی همین حالا یه جایی اگر کسی بتونه امام حسن و مجتبی صلوات الله و سلام علیه مشاهده کنه، چند کیلوز بدن نداره، بدن مال این جهان طبیعت بود، آنچه که مربوط به این جهان طبیعت باشد قوانین این جهان طبیعت رو دارد، چون قوانین جهان طبیعت مستلزم تغییر و تحول است، هر چه که تابع جهان طبیعت باشد محکوم به تغییر و تحول است. حالا علم، برگردیم به علم، علم حصولی از فروعات جهان طبیعت است، اما علم حضوری نه. علم حضوری یعنی حضور معلوم، یعنی حضور مجموعه، کسی که همه چی به همه چیز علم داره، یعنی حضور مجموعه عالم هستی از ذره تا ذره، از صدر تا ساقه، از کمترین تا بیشترین، از ذره خاک تا قرب و ادنا، تمام اینها نزد او حاضر است. بدون یک ذره کاستی، یک ذره اجمال، یک ذره ناتوانی، یک ذره کمی و مانند اون. خب این هم خدمتون رسولم بد نیست، تلفن بنده داره صدا میکنه. یه وقتی دیدم که در برخی جلسات اهل جلسه دارن زنگ میزنن، حالا الان که اهل جلسه نیستن ولی گاهی هم میشه که تو خود جلسه زنگ میزنن، خب یا احتمالا خسته میشن یا چی؟ خب اما در روی علم حضوری داشتیم گفتیم علم حضوری اینه، علم حضوری مندنیست، هویت آدمی را تشکیل میدهد. وقتی هویت آدمی رو تشکیل میدهد، اون کسانی که هویتشون تام است و تمام است و کامل، از اول تمام کمالات رو داشتند و تا آخر نه چیزی کاسته میشن نه چیزی افزوده میشود، ولی همچنان که بدنشون کاسته میشود، بدنشون افزوده میشود، چون مربوط به جهان طبیعت است، علم حصولی میتواند کاسته و افزوده بشود. فقط سوال اینه که آیا علم حصولی کمال هست یا کمال نیست؟ برای کسانی که فاقد علم حضوری هستند علم حصولی کمال است. همینقدر که بدون پنج زب داره پنج بیسپن میشیم بهتر است از ندانستنش، چون یه جایی ممکنه که یه چیزی بخره که احتیاج داشته حساب کنه. اما کسانی که علم حضوری دارند، با بودن علم حضوری داشتن علم حصولی کمالی نیست. پس اون علومی که شبهای جمعه افزودی میشه صور علمی موجودات است. این صور علمی موجودات به این منظور که حالا به کسی منتقل کنن، کسی رو چیزی رو هدایت کنن، بلاسی علم حضوری برای ضعفه مردم، عوام مردم، فروترین دسته از دسته های از گروه های مردم، این بودنش برای عمل مناسب است. اما نبودنش هم برای کسانی که صاحب علم حضوری هستن هیچ نقصان و کاستی به مانند آن نیست. خب برگردیم به توحید. می فرماین که اون حرف جلسه گذاشته گفتیم با اینی که الان گفتیم و می خواهیم دیگه روایت رو بخونیم و تمامش کنیم، اینی که می فرماین که راسخ در علم باشیم. راسخ در علم بودن یعنی کسانی که توحید را آنگونه که حب توحید است می شناسند و آنچرا که نمی دانند و نمی شناسند انکار نمی کنند. انکار کردن کار عالم نیست. یه چیزایی رو که ما نمی دونیم که این حرفی رو که این فرد داره می زنه حرف درسته یا نه، یه وقتی می دونیم نادرسته، بدونیم ولو به جهل مرکب ما شمانی نداره. یعنی ما با توجه به افکار و عقایدی که داریم می دونیم این حرفی رو که این آدم می زنه حرف نادرست است، باید باش مخالفت کرد، باید انکارش کرد، باید ردش کرد، در صورتی که نادرستی سخن این فرد برای ما عیان باشد، آشکار باشد، روشن باشد. کی آشکاره؟ زمانی که ما برای فراگیری علم تمام تلاشمون رو، تمام استعدادمون رو به کار گرفتیم، به نقطه رسیدیم که دیگه حالا ما خودمون میفهمیم که چیزی رو که دیگه میبایستی یاد بگیریم وجود نداره، هر چی رو که بودی یاد گرفتیم. بنابراین حرفایی که دارن برای ما میگن، این حرفا با اون مباحث روشن و واضح و آشکاری که ما یاد گرفتیم تفاوت دارد، نادرسته، باید انکارش کرد. اگه کسی به این درجه خودشو برسونه خیلی خوبه، ولی اغلب تا آدم خیلی خود بزرگی نباشه این مرتبه نمیرسه.
چون فوق همگی میدانن، تمام عالمان میدانن، فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر عالمی یا عالم دیگر قرار داره. اینجوری نیست که ما به نقطه برسیم میگه خب ما دیگه سلامت روزگاریم، سلامت روزگاریم به گونه که کسی بهتر از ما نمیفهمه، پس هر کسی هر چی خلاف ما فهمید غلط فهمید. اینجا نمیتوان رسید، ولی کسی به اینجا رسید معفوه، یعنی به همون چیزی که فهمیده عمل کنه، مخالفت هم کنه مانعی نداره، ولی به شرط ها و به شروط ها. بازم تأکید میکنم که شرطش اینه که آدمی تمام اون چرا که دانستنی هست بداند، تمام اون چرا که یاد گرفتنی هست یاد بگیرد. چون اینها معفوون، برای همین است که درگیری با عوام از خلق برای عالم اصلا پسندیده نیست، چون عوام از خلق گاهی بر اساس دانسته های خودشون، بر اساس اطلاعات خودشون، یا بر اساس سفارش هایی که عالمان بهشون میکنن، قربتن الالله ممکنه سر از بدن جدا کنن. و هم به عجبش رسیده تو هم نفیه شدی، تو بودن در این عالم میتونه هم برای خودت کمال باشه هم برای دیگران. تو میتونستی که با پرهیز از درگیری با عوام از خلق میتونستی که هم خودتو تکمیل کنی و هم میتونستی با تفهیم معارف الهی به دیگران رو تکمیل کنی. اومدی با کسانی در افتادی که اونا قربتن الالله با انبیا می جنگن، تو چه رسد بند و شما که دیگه چیزی به حساب نمیاییم که. بنابراین عالم آنست که فتنه ها رو میشناسد، اینا رو بشکم فتنه، مشکلات و گرفتاری های اهل و زمان و اهل زمان رو میشناسد، اما کسانی که راسخ در علمند، یعنی توحید دارند، راسخ در علم یعنی کسانی که میفهمند ما درست خوب فهمیدیم ولی یه چیزی رو هم میدونیم، و اون اینه که مجموعه اطلاعات ما جز بینات و بدیهیات آن در معرض نقد و داوری قرار دارد. این که ممکنه من گمان کنم که خوب فهمیدم، خیلی حسابی دیگه از این بهتر رو گمان نمی کنم که قابل فهم باشه، این میگه برای خود درست، اما یه چیزی رو باید بفهمی و اون اینه که تو با فهم محدودت فهمیدی، ادراک کردی، چون با فهم محدود ادراک کردی در معرض نقادی است، یعنی ممکن است یه نفر دیگه بعد از تو بیاید تمام اون چرا که به عنوان معارف حقه یا حقیقی گفتی نقد کند، ابطال کند و نظریه جدید را و فهم جدید را ارائه کند. اینو همه ما میدونیم. وقتی همه ما میدونیم نشان راسخ در علم این است که آرا و عقاید دیگران را جز در صورتی که مخالف بینات و بدیهیات است انکار نکند. نشان دوم این است که درباره آراء مشکوک و مردد دیگران، اونی که قطعی است بطلانش اونو جدا، اما بطلان قطعی رو کجا میتونم به دست آورد؟ این که یه نفر مثلا درباره امامت، درباره توحید، درباره ولایت، درباره معاد، درباره چیزی دیگری یه سخن گفته باشه که این با ضروریات، نه ضروریاتی که ما وضع کردیم، ضروریات عقلی، ضروریات دینی مخالفت داشته باشه، این راحتی نمیتونم پیدا کرد. بنابراین نشان دوم راسخ در علم که موحد حقیقی است راسخ در علم این است که علاوه بر این که انکار نمی کند آراء و نظرات دیگران رو، اگرچه گوشم نمی کنه ولی انکار هم نمی کنه، در موضوعاتی که حق و باطل آن روشن نیست یا قابلیت روشن شدن ندارد وارد بحث و گفتگو نمی شود. گمان نکنیم که ما هر کسی یه خطایی فکری یا زبانی یا چیزی داشت، گفت بیانی داشت، ما موظفیم که بحث کنیم، هدایتش کنیم، راه حق رو بهش نشون بدیم، ما همچی وظیفه نداریم. ما باید به احسن وجه، بهترین وجه، معارف الهی رو به صورت مستدل، معقول، حداقل موجه باید بیان کنیم. اما اینکه دیگران هم میتونن نقد خودشون رو بگن، دیگران میتونن نظر مخالف خودشون رو بیان کنن، اما وارد جر و بحث شدن و جدل کردن و به هر دلیلی بالاخره آخر وادارش کنیم سکوت کردن، این نشان توحید نیست. اون جدال احسنی رو که انبیا و اولیا داشتن، احتمال قوی اینه که
سخن موجه است، یعنی به گونه سخن میگفتن استدلال هاشم به گونه همراهش بود، طرف مقابل راحت میفهمید. همین اندازه ممکنه برهان نبود. اگه برهان باشه مخاطب یه مخاطب خاص، گروه خاصی برهان میفهمن، اما همگان توانایی فهم برهان رو ندارن، اما استدلال های معمول متداولی که با عقل آدمی با آسانی قابل فهمه، این گونه باید سخن گفت. اما جر رو بحث کردن، جدل کردن، این که بالاخره ما یه نفر دیگه بر شیعیان بیافزاییم، یک نفر دیگر مسلمان بیافزاییم، همین اندازه از کجاش کمه؟ همین اندازه زیادی است. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در اون عصر بر حسب نقل فرمود که ای کاش معاویه 10 تا شما رو میگرفت یکی از یاران شما رو میداد، 10 به 1 حاضر بود عوض کنیم. فکر میکنید حالا این عصر زمان باشه چند به 1 عوض میکنن؟ و وقتی که قرار شیعه ای باشه که 10 به 1 رو بشه با دیگران عوضش کرد، ما چیکار کنیم؟ حالا یک کیلو هم زیادتر بشه، دو تا دیگه هم زیادتر بشه، 5 دیگه هم زیادتر بشه. ببین همه اینها برای اینه که اینا برای این خدمتتون عرض می‌کنم، بی جهت وارد بحث های عقیدتی، جدال کردن، مرا کردن، درگیری های ذهنی و لفظی و کلامی به مانند آن نشوید. اما در این حال که اینجور میگن بی جهت، ولی اگر خب حالا بر همین کسانی که سیاهی لشکرن یکی دیگه هم اضافه باشه، یکی دیگه هم نام امیرالمومنین در زمانش باشه، همین هم خوبه. اما نباید از طریق جر و بحث به دست بیاد. علاوه بر این که این جای دیگر خدمتتون عرض کردم که ما با زیاد بودن شیعه موافقیم، شیعه هرچی بیشتر باشه، مسلمان هرچی بیشتر باشه، خب حالا اگر نمیشه شیعه و مسلمان باشه، مسیحی زیادتر باشه، اون هم موحدن، بهتر از اینی که کافر زیادتر باشه، بهتر از این که عقاید باطل فراوانتر باشه، اینا در این حال باید موجه باشد. یعنی کسانی که میان با عقلشون راه رو انتخاب کنن، با عقلشون بیان، یا نه مواجه باشن با تجارب ویژه کال اونا دیگه الطاف خداست که نمیتوان چیزی دربارش گفت. اما اینم بدونیم که کسانی که ما باهاشون یک ساعت بحث کردیم، عقیده دینیشون رو تغییر دادن، اومدن شیعه شدن، حتما بعد از ظهرم یکی دیگه باهاشون صحبت میکنه، عقیده دینیشون رو تغییر میدن، میان یه چیز دیگه میشن. این بیچاره هم سرج اولشون باشن، دست نخورده بمونه، بهتر است از این که در 50 سال عمر صد تا دین عوض کرده باشه، آخرم نفهمه که بالاخره چی شد، چه ملغمی به دست آمد. سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه. و علم ان الراسخین فی العلم، این که در راسخین در علم صحبت میکنه، مخاطب اینا موحدند، اینا کسانی هستند که عدول نکردند، اینا کسانی هستند که از مسیر توحید، از حوزه توحید و قلم رو توحید خارج نشدند، دنبالش معلوم میشه. و علم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن افتهام السدد المضروبه دون الغیوب الاقرار دون غیوبه غیوب الاقرار به جمله ما جهل و تفسیر هم من الغیب. میگه میفرماید که راسخین در علم کیا هستند؟ کسانی که آنچرا که اعتقاد دارند میدانند، برایشون عیان است، آشکار است، میفهمند، آنچه را که میفهمند بیان میکنند، آنچه که مجهول است، مردد است، مشکوک است، نه اعتقاد دارند، نه به زبانشون میارند، نه به دیگران هم منتقل میکنند. کسانی که وارد هر گونه بحثی نمیشوند، وارد هر گونه موضوعی، هر گونه سخنی، هر گونه کلامی نمیشوند، نخود هر آشی در حوزه های فکر و کلام و سخن گفتن و بحث کردن و مانند اونها نیستن. دو نفر که دارن صحبت میکنن ضرورتی نداره حتما ما هم وارد بشویم، حالا اینو تشویق کنیم، اونو تشویق کنیم، حمایت از این کنیم، حمایت از اون کنیم، ضرورت نداره. این دو نفر با هم دارن بحث میکنن، این دو تا دارن در حال رشدن. خب حالا ما هم اگر میخواییم که روش کنیم، مسیر ویژه خودمون رو باید داشته باشیم. فمدح الله تعالی اعتراف هم بالعجل، میگه چون اینها خیلی جا هست که میگن ما نمیدونیم، اون چیزی که نمیدونن رو بیخودی به زبان نمیارن، بیخودی به فکرشون نمیارن، بیخودی خود وارد نمیشن. همینقدر که خیلی جا میگن نمیدونیم، خدای متعال اینها رو به خاطر گفتن نمیدانیم توصیفشون کرده به عالم، گفت عالم به این میگن، عالم به این میگن که میدونه که نمیدونه، میدونه که آنچرا که میدونه در معرض نقد و داوری دیگران میتواند قرار بگیرد، آنچرا که او دلیل میپندارد ممکن است مغالطه باشد، نمیشکن عالم. چقدر راحت میشه عالم شدن. در برخی از تعبیرها ممکن روایی باشد داریم که لا ادری نصف العلم، کسی بگه نمیدونم، خب این نمیدونم نصف علم درست هم هست، علم همون چون که جهل بر دو قسمه، جهل بسیط و مرکب، علم هم بر دو قسمه، علم بسیط علم مرکب. علم بسیط همینه که من میدانم که نمیدانم، این نصف علمه. خب نصف دومش اینه که خب بدان و بدان که بدان، تو که میخوای بدونی که نمیدونی، این کفایت نمی کنه. ولی هر آدمی که میداند که نمیداند بهتر است از کسی که نمیداند که نمیداند. در ندانستنشون شریکند، ولی خیال میکنه که همین علوم اولین آخرین رو یک جا خدای متعال به او عطا کرده است. اینا رو میشون گفته عالم به خاطر اینکه جایی که چیزی بلد نیستن وارد نمیشند. توصیف خدا رو بلد نیستن چه توصیف کنی؟ اینکه توصیف خدای متعال باید بر حسب ظاهر شریعت باشد، یعنی باید معصور باشد، منصوص باشد. این به همین جهت است. اگر بگن که شما خودت خدای متعال رو توصیف کنید، ما نمیدانیم نمیتوانیم توصیف کنیم. اما اگر بگن که شما به زبان خدا توصیف کن، توصیف میکنیم به چه راحتی. هو السمیع البصیر و الحکیم الخبیر، اینا توصیفه، یعنی توصیفی است که ما خدا رو توصیف میکنیم به این دلیل که خود خدا خود را این گونه توصیف کرده است. و اگر خدا این رو نگفته بود ما هم نمیگفتیم. به همین سبب هست که بسیاری گفتن که مثلا خدای متعال نگفت که هو الموجود مثلا ازلی، ما هم نمیگیم هو الموجود الازلی، اگر چون نفرمود هو الموجود الابدی نمیگیم هو الموجود الابدی. نگفت که به قول اون بنده خدا گفت که استقصان فوق استقصان، این خدای متعال چنین چیزی، اگر چه معنا در ظاهر شریعت هست، ولی این گونه واژه ها این گونه الفاظ با این گونه معانی خاص خودش در شریعت نیست، ما هم نمیگیم. خب درسته که استقاص یعنی اون سنگ بنا، اون اصل، اون چیزی که همه چیز از آن پدید میان، حرف درست نیست. اما استقاص یعنی چی؟ آیا میتوان بر خدا گفت یا نه؟ در این که آراء مختلف است، بالاخره عالم به کسی میگویند که آنچه که درباره خدا نمیداند نمیگوید. اگر میخواد بگه حداقل یه پسند پیشوندی براش میاره، میگه چنان که خدا فرمود، چنان که امام فرمود، چنان که به ذهن ناقص من میرسه، چنان که به فهم کوتاه و محدود من میرسه و مانند اونها. اما این که خدا رو توصیف کردن، چنان که در عبارت قبلی امیرالمومنین و همینطور اینجا فهمیده میشه. بعد خب این عالم بودنشون، راسخ بودنشون به خاطر چیه؟ و سما ترکهم التعمق بما لم یکلفهم البحث عن کنه رسوخا، خدای متعال به این عالما گفت اینا راسخ در علمند. چرا گفت راسخ؟ به خاطر اینکه هر جایی که میفهمن که از عهده بر نمیان وارد بحث نمیشن، هر جایی که میگن که وقتی وارد بحث میشن حرفهای قطعی و یقینی حداقل موجه نمیزنند وارد بحث نمیشن. همینقدر که بی خود و بی جهت وارد بحث های بی ارزش نمیشوند بهشون گفتن شما راسخ هستین. فقتصر علی ذلک، به همین بسنده کن، یعنی هر جایی میخوای وارد بحث بشوی نگاه کن، قطعیات رو بگو، یقینیات رو بگو، معقولات رو بگو، موجهات رو بگو، بیشتر از این دیگه گفتم ندارد. به همین اکتفا کن. ولا تقدر عظمت الله سبحانه على قدر عقلک، عظمت خدا رو به اندازه عقل خودت نیار. عقل ما چی میفهمه؟ خب اگر ما بگیم بزرگی به چیست، عقل ما میگه خب بزرگی اینه که یک مثلا دستش اینجا باشه، یک دستش یه دیگر، یک پایش اینجا. هر چیزی رو که ما از عظمت خدا به وسیله عقلمون میفهمیم محدود است، چون این محتوای ذهن محدود ماست، این تو ذهن ما جا گرفته، ذهن ما محدوده. وقتی ظرف که محدود بود، مظروف و محتوای اونم محدود خواهد بود. پس ما هر چیزی که درباره خدای متعال، عظمت خدای متعال، حلم خدای متعال، قدرت خدای متعال، هر چیزی که در مورد خدای متعال میگیم ریختیم تو ذهنمون. وقتی ریختیم تو ذهنمون، این میشه مخلوق، این میشه محدود، این دیگه ارتباطی با خدای متعال نخواهد داشت. وقتی اینجوری که شد، علم نیز رسوخ در علم هم نخواهد بود. وقتی اینجوری که نبود، شرک هست. وقتی شرک بود، کذب العادلون بالله، اونایی که از خدا عدول کردن، خدا را با آنچه که در ذهنشون هست مقایسه کردن، یا اصلا همونی در ذهنشون هست و خدا دانستند.
برای همینه که توحید پیچیدگی داره، سختی داره، آن اندازه که با لطف الهی میتوان قدم برداشت، آن اندازه که با استمداد از عنایات ویژه خاندان پیامبر علیه السلام میتوان در حوزه توحید قدم برداشت، از هیچ طریق دیگری نمیتوان، نه با عقل، نه با فهم، نه با عمل، نه با هیچ کار دیگری نمیتوان قدم برداشت. میگه اگر خدا رو با ذهنت ادراک کردی، اگر خدا رو با محتوای ذهنت مقایسه کردی، اگر اونی تو ذهنت هست و گفتی خداست، تصور کردی، چشماتو بستی به این که حالا خدا چجوره، خداییست که چنین هست، چنان هست، چنان هست، علمش اندازه ندارد و مانند اونها، میگه تازه خدا شده اون موجودی که تو ذهنت قرار داره. وقتی اینجوری شد فتکون من الهالکین، هلاکت رو جلسه گذاشته گفتیم یکی از معنای ضلالت هلاکت است. شما گمراهی، شما هلاک شدی، شما چیزی از این باقی نمونده، یعنی فاقد هر گونه کمالی هستی. توحید که نباشد، میزان وجود آدمیان، میزان ارزش آدمیان، میزان ارتقا و سطح کمالات آدمیان و مرتبه وجودی هر موجودی به اندازه سهم از توحید است. هر که سهمش از توحید بیشتر، کمالش وجود از گستره وجودش بیشتر و برتر خواهد بود. یک جمله دیگر انتخاب کنم و خدمتتون میگم، میگه فاشهدو ان، میگه من شهادت میدم، امیر المؤمنان بر حسب این نظر، میگه من شهادت میدم، ان طرفش خداست، ان من شبهکه، کسی که تو تشبیهت کرد، گفت علم خدا مثلا مثل علم فلان کس هست، علم خدا مثل این هست، مثل آن هست، تشبیه کرد، علم خدا رو تشبیه کرد، قدرت خدا رو تشبیه کرد، وجود خدا رو تشبیه کرد، ذات خدا رو، اسماء خدا، صفات خدا، هر چی رو تشبیه کرد. لم یعقد غیب ضمیره علی معرفتک، ضمیرش، باطنش، درونش از معرفت تو سهمی ندارد، به تو اعتقاد و باور ندارد. چرا؟ با این که اعتقاد داره، برای این اعتقادم حاضر جان میده، میگه اونی رو که اعتقاد داره اون که خدا نیست، اون یه چیز دیگری است. اون نکته رو که برخی از بزرگان و از فیلسوفان و اهل معرفت گفتن که تفاوت کفار با مؤمنین، یا بسیاری از مؤمنین با کفار، تفاوتشون در چیست؟ این شباهتشون اونقدر زیادی به بوی تفاوت ندارن. شباهتشون در چیه؟ شباهتشون در اینه که کفار برمیدارن اره و تیشه و نمیدونم سنگ و چوب و مانند در میدارن، میتراشن، تبدیلی بت میکنن، میگن اینو میپرستیمش، خیلی بده. مؤمنین چی کار میکنن؟ این مؤمنین هم تو ذهنشون اره و تیشه ذهنشون رو برمیدارن، یه بتی میتراشن تو ذهنشون، اسمش بت نیست، چنان که برای بت پرست هم این بت نیست، این خداست. اون هم تو ذهنش یکی بت را با دستش میتراشد، یکی با ذهنش میتراشد، بت‌هاشون مثل هم هست، فقط تفاوتش در ابزار و وسائل و موادی که به کار گرفتند. میگه کسی که خدا رو تشبیه کرد به غیر خودش، به هر چیزی تشبیه کرد، این اعتقاد به خدا ندارن. چرا؟ چون اونی رو که در ذهنش آورده اون خدا نیست، اون غیر خداست. اعتقاد به غیر خدا داره، چنان که بت پرستن بت رو تراشیدن، این خدا نیست، اون غیر خداست. سنگی چوبیست، اینم صورت ذهنیست. ولم یباشر قلبه الیقین، این اصلا دلش به یقین آمیخته نشده است، به یقین نمیرسد. کسی که خدایش خدای ذهنش است، این به یقین نمیرسد. چرا؟ چون یقین تعریف داره، یقین یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. سه تا ویژگی باید داشته باشه: اول عقیده باشه، دوم قطعی باشه، و سوم مطابق با واقع باشه. خب حالا این صورتی که در ذهنمون آوردیم، تصور کردیم خدا رو، در روی خدا گفتیم خدا موجودی است، اول است، اون تا اول نشی همین ما خودمون میفهمیم، آخر است یعنی همین ما خودمون میفهمیم، عالم است یعنی ما میفهمیم، بفرمایید حکیم است یعنی همین ما میفهمیم. بعد اومدیم مجموع اطلاعات تو ذهنمون جمع کردیم، این کپی برابر با اصل نیست، پس مطابق با واقع نیست. وقتی که اعتقاد جازم بود ولی مطابق با واقع نبود، اسمش چیست؟ جهل مرکب. اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع جهل مرکب است.
کسانی که خدا رو تشبیه میکنن صورتی از خدا در ذهنشون دارن، تصویری از خدا، حالا این تصویر چه در قالب کلمات باشد چه در قالب صورت‌های ذهنی باشد، از خدای متعال دارن، میگن بله بهش به یقین نرسیده چون صورت‌هایی که دارد مطابقت با واقع ندارد. خیلی خوب این جمله میکنم براتون، کذب العادلون بک، با سخن امیرالمؤمنین علیه السلام است، اون کسانی که برای تو شریک قائل شدن، تو رو به چیزی تشبیه کردن، این دروغ گفتن. علت این که اون کسانی که شریک برای خدا قائل شدن، علت عادل دروغشون چیست؟ اینه الشبهو که به اسنامهم، به خاطر اینکه اینها تو رو با بت‌هایشون تشبیه کردن، بت‌های دستی و بت‌های ذهنی، و نحلو که حلیت المخلوقین با اوهامهم، اینها تو رو تزیین کردن، توصیف کردن، کمالاتی رو برای تو اثبات کردن. اون تو کمالات چی؟ کمالات مخلوق رو گفتم. مگه میشه که ما خودمون عالم باشیم خدا عالم نباشه؟ خدا هم علم داره، منتهی علم خیلی بیشتر، خدا قدرت داره خیلی بیشتر. صفات مخلوقات را با اوهامشون فهمیدن، به خدای متعال نسبت دادن و او رو تزیینش کردن و توصیف کردن. و بالاخره و اشهدو، اینم یه جمله، و اشهدو ان من ساواک به شیء من خلقک فقط عدل به، شهادت میدم هر کسی که تو رو همانند خلقت بداند، این همانندی تام باشه یا ناقص باشه هیچ تفاوتی ندارد. اگر بگیم که حالا فعلا یک طرفش رو، چون این مشابهت ها دو طرفی، وقتی میگیم که این موجود شباهت به خدا دارن، حالا یا 10% 5% 100%، یه وقتی میگیم خدا شباهت به این موجود دارن، کدامش درست است کدام نادرست است؟ هر دو رو خدمتتون عرض میکنم. اگر کسی خدا رو تشبیه به خلقش کرد، گفت خدا 1% مثل ماست، چون ما هم علم داریم، ما تو علمو خیلی زیاده، 1 در 1000 بگیم، 1 میلیون ها 1 انوم بگیم، تفاوتی نداره. هر کسی که خدا رو تشبیه کنه، چه تشبیه کامل کنه، بگه یعنی اون دقیقاً کپی این است، برابر با این است، یعنی 1% شباهت دارن، 1000 شباهت دارن و مانند اونها، این شرک است و این همتا برای خدا قائل شدن هست. عکسش چی؟ اگر کسی خلق رو شبیه خدا بداند، بگه 1% اینا همانند خدا هستن، 1 در 1000، 1 در هر عددی که میخوایم بگیم، این هم همون گونه است، این کفر است، اونم شرک است، این پیچو خمش دیگه اینجا خیلی زیاد هست. از طرفی تردیدی نیست که علت و معلول با هم سنخیت دارند. سنخیت درسته که حالا دقیقا شباهت نیست، ولی یکی از معانی شباهت را همون سنخیته. علت و معلول شباهت دارند، یعنی معلول همون چیزهایی رو دارد که علتش به نحو اعلا و اشرف دارد، علت همون چیزهایی رو دارد که معلولش به نحو اخص و انقص دارد، ولی در این حال که اینجور هست، نه اون شبیه اینهاست نه این شبیه اونها. چرا؟ به خاطر اینکه اون غنی الهویه هست، این فقیر الهویه، او همه چیز است، این هیچ چیز. شباهتی میانه همه چیز هیچ چیز چه اندازه است؟ هیچ شباهتی نداره. بله، اگر کسی تونست وقتی به خلق که اصلا راه توحید هم همینه، اگر کسی تونست وقتی به خلق که نگاه می کند، خلق را وجه خدا بداند، وقتی وجه خدا بدانست که جای تشبیه کردن معنا نداره که، این درسته که خودش نیست غیر خودش هم نیست، راه توحید فقط همینه، از رضا تنها راه توحید همینه، تنها راه ادراک توحید همینه، تمرین توحید همینه، تنها راهی هم که همه ازش وحشت دارن، همه ازش فرار میکنن همینه. میگن نه، اصلا برای این که ما گرفتار شرک نشویم، خدا را کاملا دگر بشناسیم، متعالی بدانیم. متعالی یعنی برتر از اون چی که ما میفهمیم، درستم است، برتر از اون چی که ما میفهمیم، ولی ما به عنوان خلق یا ما به عنوان وجه او، این دو تا با هم دیگه تفاوت دارد. خیلی خوب، اینم از این. یک جمله دیگر باقی مونده در این سخن که کذب العادلون بالله و ولو زلالا مبینا، این جمله رو میتونیم که این زلالت رو، یه رابطه زلالت و گمراهی با خود بزرگبینی دارد. تا کسی خود را گنده مپندارد، گمراه نخواهد شد. گمراهان کسانی هستند که گمان میبرند برتری هایی دارند که دیگران
ندارند. شرحشون رو به جلسه آینده پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم. توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرمایید. همراهی و همپایی و تشبع و سنفیت به حضرت حبیبت نسیم و مزیمان بفرما. اموات زبل حقوق والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر و برخوردار از مواهب قرب ویژه آن خاندان قرار بده. جان و مال و ظاهر و باطن و فکر و روح و درون و بیرون و چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلوات بفرستید. یک زمان کوتاه اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه به خدا بزرگ میسپارم. عقیده ما این نباید باشه. یه وقتی ما میخواییم که از طریق تمثیل نکته ای رو به دیگری منتقل کنیم، طرف برهان فهم نیست، جدل احسن فهم نیست، علم حضوری و شهودی ندارد، باید به زبان کوبکانه خودش باید صحبت کنیم. برای اینکه او رو از این مرتبه که داری یه پله بالاتر بیاریمش خوبه، اما باید بعد از این که بهش گفتیم این گونه است بگیم تعالی الله اما یتوهم الظالمون علوان کبیرا. ولی این گونه که نیست. بله در روایت هم آمده است که این رو حالا دست جمله است خدمتون سریع عرض میکنم. در روایت داریم که خدای متعال نسبت به بندگانش، تک تک بندگانش، همانند محبت مادر است نسبت به تنها فرزندش. این اصلا مثل این که خدا یه مادری است که فقط یه بچه داره، این چقدر بهش علاقه داره. خدا به تک تک بندگانش همینقدر علاقه داره. در یه روایت دیگری داریم که نشسته بودن جمعی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتن و آتشی روشن کرده بودن. یک خانومی بچه بغلش بود داشت عبور میکرد. بر حسب نقل حضرت رو کرد به اصحاب فرمود که به نظر شما آیا این مادر راضی میشه بچهشو بندازه تو این آتش؟ گفتن نه ممکن نیست. حضرت فرمود محبت خدا به بندگانش عمیق‌تر، شدیدتر، تامتر، قوی‌تر است از محبت این مادر به بچهش. ولی اینا تمثیل است، برای اینکه مخاطب رو امیدوار به رحمت خدا و محبت خدا رو در دلش قرار بده این رو گفته میشه. ولی حالا من اگر بپرسم شما که به آخر خدا بندگانش رو تو آتش میندازه یا نمیندازه؟ خب میندازه که میندازه. ان منکم الا واردها و کان علی الله حتما مقضیا، همه بدون استثناء وارد جهنم میشن، بدون استثناء، من الاولین الی الاخرین. هر کسی که گام در دنیا نهد پای در جهنم میدهد. خب در این حال میفرماید که رو میکنه به خلق و اصحابش که میشه که این مادر بچهشو میندازه؟ گفتن نه. خب حضرت فرمود که این مادر که این بچهشو تو آتش نمیندازه خدا که دیگه به طریق اولا. ولی اینا فقط برای اینکه فهم رو از این مرتبه بدوی یه پله بالاتر بیاریم. ولی وقتی رسیدیم اینجا واقعا خدا مانند مادره؟ نه، اصلا این شباهتی مادر نداره. در این شباهت این شباهت ندارد. بنابراین اینا رو به عنوان اعتقاد اگه داشتن بله شرکه. همتا گزیدن و همتا شناختن برای خدای متعال هست. خدا همونجور که هسته متعالیست در حد صورت ذهنی ما، متعالیست از همه صورت ذهنی ما. اما اگر کسی خدا را از طریق ارتباطات قلبی، از طریق تجارب حضوری بتواند ادراک کند، در اونجا ممکنه که مثل خدا ندارد اما مسئله های خدای متعال رو بتواند بشناسد. خب خدا نگهدارت میشه. بله بلندتر. ویژگی نمیخواد که وجه الله فعل فاعل بشکن وجه فاعل، نه اینکه یکی وجه الله باشه اون یکی دیگه نباشه، که مجموعه موجوداتی که از فاعل پدیدار میشوند، آشکار میشوند، متجلی میگردن، اینا وجه الله هم